به نام خدا. با سلام خدمت دانش آموزان و داوطلبان سرخوش، ناظرین تحصیلی اولیای محترم. امروز جمعه 30 دی ماه، اولین جلسه از سری کلاس‌های صوتی رو بعد از برگزاری کنکور مرحله اول در خدمت شما هستیم. اولین تجربه سیستم آموزشی کشور هست برگزاری کنکور دی ماه. خوب و بد این قضیه رو و من نقد خودم رو، نکات مثبت منفی شو در کلاس‌ها و جلسات قبلی که به صورت آنلاین کلاس داشتیم عرض کردم. انشالله در همایش 13 بهمن ماه دانشگاه شهید بهشتی هم نکات تکمیلی رو خدمت دوستان خواهم گفت. نکته‌ای که وجود داره، آزمون دیروز و امروز که برای داوطلبان کنکورمون برگزار شد، دانش آموزان پایه 12 و فارغ‌التحصیلان عزیزمون، در ادامه کنکورهای آزمایشی بود که شما عزیزان شرکت می‌کردید. یعنی میانگین نمراتی که شما در آزمون‌های آزمایشی، در آزمون‌های پایش، آزمون‌های داخلی به دست می‌آوردین، در نهایت تعیین کننده نمره‌ای خواهد بود که شما در آزمون سراسری مرحله اول کسب خواهید کرد. یعنی بعیده که دانش آموز همیشه نمراتش مثلا روی 80 و 90 و 100 برای مثال دارم میگم باشه، یه خود تو آزمون بزنه 10%، یا اینکه نظر علمی میگم، یا اینکه دانش آموز ما همیشه 30 و 20 و 40 و اینها باشه، یه مرتبه تو کنکور بخواد بزنه 80 و 90%. این بعیده. در واقع این میانگین ها در ادامه هم یک پیوست منطقی رو ما بایستی در نمرات دانش آموز پیدا بکنیم. به خاطر همین اولین نکته‌ای که برای شروع در نیم سال دوم عزیزان بایستی الان توی دفتر مربوط به ثبت نکات کلاس من یادداشت بکنن، نمره گرایی است. ما بر اساس نمره شما انتخاب رشته می‌کنیم، نه بر اساس اخلاق شما، بر اساس ادب شما. خیر، این رو دقت بکنی، عدد شما تعیین کننده است. این همیشه من تجانسی هست که اینجا استفاده میکنم، میگم ادبت تعیین میکنه یا عددت. مسلما عدد معیار ما برای انتخاب رشته خواهد بود. نکته دیگه، از پدر مادرای عزیزم خواهش میکنم، از دانش آموزان کنکوریمون، داوطلبان کنکورمون نپرسید آزمون رو چی کار کردی، چون دانش آموز واقعا نمیدونه چی کار کرده. اگه درسی هم نمره مطلوبی کسب نکرده باشه، خب به طبع احساس میکنه خودش خراب کرده. شاید ما در چند روز آینده به این تحلیل از طریق دبیران محترم برسیم که آقا اون درس مثلا خیلی درس دشواری بوده، هر کسی اگه مثلا درصد 40 هم توش کسب کرده، شاید درصد بالایی بوده و تراز بالایی تو اون درس کسب میکنه. هنوز این مشخص نشده. تحلیل پیرامون سوالات کنکور رو حالا به زمان بهتری ما مکول خواهیم کرد. خب همونطور که میدونید کنکور دی ماه کنکوری نیست که یک کارنامه‌ای به ما بده برای انتخاب رشته. بعضی از پدرمادران محترم میپرسیدن آقا فرزند من کنکور دی به نظر شما کنکور خوبی میده، یعنی قبول میشه؟ ما چیزی به نام قبول میشه تو کنکور دی ماه نداریم. کنکور دی ماه یه درصد خام داره، یه میانگین نمره وزنی داره که اونطور که اعلام کردن در اوایل اسفند ماه مشخص میشه که دیگه شما نیم سال دو رو شروع کردی و انتخاب رشتهش هم در مرداد ماه خواهد بود بر اساس نمره‌ای که مقایسه نمره‌ای که شما در کنکور تیر به دست میاری. هر کدوم بالاتر باشه توی همون حیطه میتونی انتخاب رشته رو انجام بدی، حتی با گروه‌های آزمایشی متفاوت که حالا توضیحاتش رو بعداً خواهیم داد. اما بریم سراغ دانش آموزان نهم، دهم، یازدهم ما که در این هفته 7 بهمن ما آزمون جامع نیم سال اول رو دارند که ما برنامه‌شو از هفته پیش شروع کردیم، به خاطر اینکه فاصله امتحانات خیلی از هم زیاد شد و ممکن بود دانش آموز بعضی از مطالب رو فراموش کرده باشه. ما از هفته گذشته آغاز کردیم مطالعه و مرور مجدد مباحث آزمون جامع هفته بهمن، جامع نیم سال اول رو، و این هفته هم ادامه داره. اگر جا مونده داشته باشی به راحتی میتونی هفته 23 رو تو هفته 22 دوباره جبران بکنی که یک آزمون خوبی باشه. اما بچه‌های 12 و فارغ التحصیل ما، من توصیه‌ای نمی‌کنم و تمایلی ندارم که شما در آزمون مرحله اول نیم سال دوم که هفته بهمن برگزار میشه توسط مؤسسات از جمله قلمچی شرکت بکنی، چون بچه‌های انسانیمون که از روز دوشنبه این هفته بچه های پای 12 و فارغ التحصیل برنامه جدید رو آغاز میکنن، بچه های ریاضی و تجربه من از روز سه‌شنبه آغاز میکنن، در واقع شما چند روز داری درس میخونی و با چند روز مطالعه کردن نمیتونی برای آزمون جمعه یک در واقع سنجش خوبی داشته باشی و خدای نکره تو ذوقت میخوره. بذارید یه هفته ما شروع بکنیم. اولین آزمون پایش که مربوط به نیم سال اول میشه، حتی بچه های نهم، دهم، یازدهم اون به طور رسمی در 12 بهمن برگزار خواهد شد. یعنی همه بچه‌ها از پایه نهم تا فارغ التحصیلان، همه گروه‌های آزمایشی 12 بهمن شما یک پایش مهم داری. این پایش اولین پایش نیم سال دومه برای بچه‌های نهم، دهم، یازدهم. دقیقاً از مباحثی که از برنامه 8 بهمن تا تا 11 بهمن تو برنامه‌تون قرار میگیره سوال طرح میکنیم، برنامه‌های غیر مثلثی. و برای بچه‌های 12 و فارغ التحصیل مباحثی که از برنامه دوشنبه بچه های انسانی این هفته، بچه های ریاض تجربیمون رو از سه‌شنبه این هفته تا 11 بهمن مطالعه میکنن، توی آزمون مورد سوال قرار میگیره. باز تأکید میکنیم محور سوالات ما از برنامه های مثلثی نیست، محور سوالات ما سوالات کنکوره. اینو دقت بکنید، اگر دانش آموزی یا پدر مادری میگه آقا فرزند من چرا در پایش ها خراب میکنه، هیچ ارتباطی به استراب و استرس و اینها نداره. این آزمون یک آزمونیه که 1/10 کنکور از نظر سطح و اندازه و تو خونه در امتحان میدی. عرض کنم که تعداد سوالا محدودتره، نمیتونی بگی قاطی میکنم، هر درس به اندازه سوال داره که بتونی درصد بیاری، ولی اونطور نیستش که بگی آقا خسته شدم، کمرم گرفت، اذیت شدم. نه، و سوالا آشناس. ما یعنی تو واحد آزمون همیشه میگیم آقا برای اینکه دانش آموز حتی بتونه تا به سطح رنگ آبی برسه، سوالا سوالای تکراری است که قبلا دیده. ما نهایتاً چند تا سوال تعلیفی ممکنه قرار بدیم یا مال آزمون‌های آزمایشی رو قرار بدیم، اونم برای بچه‌هایی که میخوان آبی خوش رنگ یا رنگ بنفش رو کسب بکنن. پس عزیزانی که مطرح میکنن، ما میخونیم رو تمرین کتاب مسلطیم، نمیدونم فقط مشکل تستنی داریم یا نمیدونم تستای کنکور هم حل کردیم ولی نمیدونیم چرا زرد و قرمز میشیم، خب مقوله‌ای هست که من هیچ زمانی که دارم آزمون پایش از بچه‌ها میگیرم نمیپذیرم. یعنی من خواهش میکنم که خوندنتون طوری باشه که به درد آزمون دادن بخوره. اون درس خوندنی که سوال تکراری میبینی نمیتونی حل بکنی، یعنی درس خوندنی بوده که اون دل و جون توش وجود نداشته، اون بار علمی لازم رو نداشته و هیچ ارتباطی به مسائل روانشناسی و انگیزشی و اینجور مقوله هم نداره. خواهش میکنم در مسیر یک ماراتون علمی به بیراهه نری. مورد بعدی، توضیحاتی که پیرامون برنامه باید بدونید. خواهش میکنم از این به بعد تو منطق برنامه بالای برنامه با دقت مطالعه بکنید، همه چیز رو سر رفته اونجا نوشته شده. اما میخوایم بچه ها با هم یک قراردادهایی رو ببندیم در این نقطه شروع که نقطه قشنگی هست. این قراردادها رو من میگم، شما هم کلید واژه هاشو یادداشت بکنید، به نظر من یکی دو بار تو این هفته یا توی این ماه مرور بکنیم اینها رو. یک، نقطه شروع همیشه نقطه جذابی، اینو قبول دارید دیگه. یه قراری با هم بذاریم از این به بعد این دفعه که شروع میکنیم طوری شروع کنیم به عشق این که ادامه بدیم و خط پایان رو ببینیم. خیلی از بچه ها در برنامه دور آخر ما گفتیم جنبندی، ولی اونها رسیدن به نقطه کمبندی. دانش آموز رها کرد، دانش آموز نخوند، دانش آموز برنامه دستش در رفت، توقع زیاد خانواده رو دید و دید حرف دلش رو به پدر مادر نتونسته بزنه، گرفت خوابید، خودش یک جوری نشون داد که بگه آقا نگاه کنید من چقدر آشفتم، چقدر حالم بده، که سطح انتظار خانواده رو از خودش کم بکنه. من توی کلاس‌های صوتی پاییز گفتم بچه‌ها یه بار بشینید با پدر مادرتون صحبت کنید، از خواسته هاتون، از توانایی هاتون، از علاقتون شفاف بگید، شهامت این رو داشته باشید، این هنر گفتگو کردن رو داشته باشید. شما که با پدر مادرتون نتونید صحبت بکنید، میگید آقا پدر مادر من از من توقع زیادی داره و من موقعی که میبینم نمیتونم اون توقع رو برآورده بکنم کلا رها میکنم درس خوندن رو، خب این به نظر من هنر گفتگو رو باید در منزل ایجاد کرد. پدر مادر رو شما هم امروز اگر اون کارو تو پاییز نکردی، امروز با فرزندت بشین صحبت کن. ببینید بعضی از اوقات پدر مادر میگن نه آقا ما به خودش اطمینان کردیم، به حال خودش گذاشتیم، ولی در رفتارتون، نه در یه هفته اخیر، نه در دو ماه اخیر، در سالهای اخیر اینگونه نشون ندادید. انقدر سطح توقع رو بالا بردین، چون در زمین ناخودآگاه ما ایرانی ها یه نکته وجود داره جالبه دیگه، میگه آقا جون به 100 فکر کن 70 بزنی، به 20 فکر کن 17 شی، به 1 فکر کن 10 بشی. این اشتباه ترین تفکریه که ما بر اساس قانون راس، که یک قانون تصویب نشده در دانش روانشناسیه یا بحث متافیزیکیه، ما بهش رسیدیم. کی گفته این رو؟ اتفاقا انسان هدفمند تعریف واقعیش این هست که انقدر شناخت رو عملکرد فرد وجود داشته باشه، من مدیر انقدر نیرویی که میخوام در یک نقطه به کار بگیرم رو بشناسم، بر اساس توانایی همون، در بر اساس علاقه همون فردا چیکار کنم در اون نقطه قرار بدم و مطمئنم مثلا از اونجا ازش نتیجه میگیرم. این نمیخوام فضایی رو باز بکنه که دانش آموز من به این نقطه برسه که سوء استفاده بکنه. میخوام به دانش آموزانم اعتماد بکنم. ولی این خوشحالی توی خونه های ما زمانی به وجود میاد که دانش آموز بگه آقای دیبازر من 40% که زدم رو خیلی دوستش دارم چون براش زحمت کشیدم، و یک نفر ممکنه بگه من 70%مو دوست ندارم چون احساس میکنم آدمی هستم که قابلیت 100 زدن داشته باشم. پس هر کسی بر اساس زحمتشون تلاششو باید دوست داشته باشه، و بچهای من زمانی اعصابشون به هم میریزه که هیچ تلاشی نکردن. اون موقع کوچکترین تذکری که بهشون میدن اعصابشون به هم میریزه. چرا؟ چون ناراحت میشن از اینکه دیگران فهمیدند که آقا اینا کاری نکردن. حداقل کار رو انجام بدیم، نتیجه بگیریم، نتیجمون رو دوست داشته باشیم. ما شنیدیم یه تعداد از دانش آموزان، بچهای نهم دهم یازدهم توجه بکنید، مطرح میکردن که آقای دیبازن راستشو بخوای ما از آذر ماه کم کم درس خوندن رو ول کردیم برای کنکور دی. گفتم چرا؟ گفت آقا من که میدونستم دوباره قرار شما از بهمن شروع کنی، همین نقطه شروعی که الان توش هستیم، و برای کنکور تیر دوباره 4 بار کتابا رو تکرار کنی. گفتم خب. گفتم برنامه پاییز از دستم در رفته بود دیگه. گفتم آقا ولش کن، وای میستم که دیبازر دوره جدید از بهمن آغاز بکنه، من هم پاش بیام جلو. خب ببین، بعد خودش میگفت آقا دیبازر من تو آذر ماه خیلی بهم سخت گذشت. گفتم چرا؟ گفت از بلا تکلیفی، از بی برنامگی، نه درس میخوندم نه استراحت میکردم، تکلیفم با هیچ کس معلوم نبود و همش دعوا بود تو خونه. ما خیلی از بچه هایی رو داریم که دانش آموز پایه 12 بودن در سال گذشته، خیلی بهتر برای کنکور تیر کار کردن، ولی الان که فارغ التحصیل شدن برای کنکور دی خیلی بدتر کار کردن. میدونید چرا؟ چون اون سال دانش آموز بودن وقت کمتری داشتن برای فکر و خیال کردن، برای نشخوار فکری. ولی الان تو نیم سال دوم فضای مدرسه رو نداشت، برنامه دیبازرم عمومی ها از توش حذف شد، چیزی نزدیک به 1000 صفحه از حجم کتاب ها کم شد، دانش آموز وقت بیشتری داشت برای بی برنامگی. یعنی دانش آموز که برنامه رو برنامه حرکت نمی کرد آسیب بسیار بیشتری دید. عمومی ها حداقل حسنش این بود که باعث می شد کیپ بشه برنامه. دانش آموز حداقل وقت تلف شده نداشت، ریاضی دوست نداشت بخونه، می رفت معارف می خوند، بالاخره یه کاری میکرد. ولی الان دانش آموز درگیر فقط دروس تخصصیه، نمیتونه خودشو با دروس عمومی سرگرم بکنه. یعنی دانش آموزان ما یا درس میخونن، یعنی اختصاصی میخونن، یا اینکه کلن بیکار میچرخن. چرا؟ چون کنکور ما تبدیل شده به یک ماراتون علمی دروس تخصصی. دیگه دانش آموز نمیتونه با دین و زندگی خوندن خودشو سرگرم نگه داره. واسه همین که آسیب‌های دانش آموز بی برنامه از نظر آسیب‌های انگیزشی و روانشناسی به مراتب در کنکور دی ماه بیشتر از کنکور تیر ماه به قبل بوده. ما این آسیب رو بایستی تو برنامه دوره جدید از بین ببریم. با تعدد برنامه، با پروژه‌های تکراری که براتون قرار میدم، با فضاهای کنداکتور بندی شده، من در نیم سال دوم دارم این کارو انجام میدم. کارهای زیادی قرار هست براتون انجام بدیم که حالا توضیح خواهم داد. اردوی مطالعاتی نوروز به سبک دیبازر فضایی هست که در همایش کارگاه مطالعه 13 بهمن دانشگاه شهید بهشتی براتون توضیح خواهم داد. بچه‌ها میپرسن آقا موضوع کارگاه چیه؟ شما کاری نداشته باشین، همراه با ناظرت یه خودکار پاشو بیا، کاغذ اونجا بهت میدیم، پاشو بیا اونجا، اطلاعات بسیار خوبی رو دریافت میکنی. تماسی که رابطین این هفته داشتن تقریبا به جز 7-8 نفر همه بچه‌ها از دور افتاده ترین نقاط کشور اعلام آمادگی کردن، دارن هماهنگ میکنن که همایش 13 بهمن رو در کارگاه مطالعاتی دیبازر حضور داشته باشن. دانش آموز داشتیم از فلکه صادقیه میگفتش شهید بهشتی برای ما دوره. خب اگه با این دید بخوای نگاه کنی، تو یا باید علوم تحقیقات قبول شی یا همین دانشگاه‌های آزاد و سوره و اینها دیگه، یا علم و فرهنگ غیر انتفاعی، چون دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه سراسری برای دوره. حرفا چیه؟ دانش آموز داره از شهرهای دورافتاده میاد. بچه تهران من حال نداره. میدونید چرا؟ این حال داشتن نیست و مسیر هم نیست. میدونید چرا این حرفا زده میشه دیگه؟ دانش آموز نسبت به مطالعه خودش اطمینان نداره. نمیدونه که میخواد درس بخونه یا نه. واسه خودش میگه خب من چرا باید این هزینه رو بکنم که نمیخونم؟ خب ببینید بچه‌ها الان تو نقطه شروعیم. دانش آموز میگه من در اردوی نوروز نمیام. گفتم چرا؟ گفت آقا دیبازم من میدونم آدمش نیستم که روزی 10 ساعت بخوام درس بخونم، واسه چی پاشم بیام؟ آدمش نیستم ساعت 8 صبح بلند شم. و این اردو به سبک دیبازر به گونه ایه که همه بچه‌ها در کل کشور میتونن درش شرکت بکنن. توضیحاتش رو 13 بهمن خواهم داد. لزومی برای بچه‌های تهران بودن نداره. هیچ جا قول ندید برای اردو و پانسیون و کتابخانه. من خودم بهتون میگم چیکار کنید. برای بچهای کنکوریمون 5 هفته، برای بچهای یعنی 1 ماه و 1 هفته، برای بچهای پایه‌مون 9، 10، 11 یک ماه برنامه اردو طراحی شده که در اختیارتون خواهیم داد گذاشت. اما پس کلید واژه اولمون این شد، کلید جملهمون این شد طوری شروع کنیم که اشتیاق به ادامه داشته باشیم و انتها را ببینیم. یک شروع هیجانی نباشه که وسط کار ول کنیم آخرش هم بریم تو در دیوار. طوری شروع کنیم که با اشتیاق در همه آزمون‌ها شرکت کنیم. دیگه نگیم پایش یادم رفت، قلمچی یادم رفت، نپیچونیم. تا آخر در همه آزمون‌ها شرکت کنیم و بدونیم کنکور ما هم بخشی از همین آزمون هاست. طوری شروع کنیم که جمعه ها که قرار گزارش برنامه هفته قبل رو بنویسیم اشتیاق داشته باشیم. نه اینکه فقط اندر خم برنامه اشتیاق برنامه هفته جدید داشته باشیم همش دنبال نقطه شروع. بعضی از بچه‌ها خوب بود دیگه، من هر موقع تو کلاس‌های صوتیم جو شروع می‌دادم اینا دیگه برنامه هفته قبل رو نمی‌فرستادم، از اینجا می‌خوام شروع کنم. اشتیاق داشته باشیم بریم ببینیم آقا هفته‌ای که گذشت چند تا سوال حل کردیم، درصد میانگینمون چقدر شد نسبت به آزمون هفته قبل، روش کردیم نکردیم، بتونیم مقایسه کنیم، برنامه‌مون قابلیت مقایسه داشته باشه. طوری شروع کنیم که دلمون نیاد از برنامه‌مون جا بمونیم. طوری شروع کنیم که اگه کاری پیش اومد به اون کار بگیم آقا من برنامه دارم، به برنامه نگیم کار داشتم. دبیر سراغ داشتم، دور از جون هممون، دور از جون همتون. حالا بالاخره پدرشون فوت کرد. فردا در کلاس شیمی حاضر شد. اسمشون رو دیگه نمیبرم. همه برگشتن گفتن که آقا پدرت فوت شده، بعد خاکسپاری فردا اومد سر کلاس. و من نمیتونم بچه ها رو رها بکنم. ببین کلاسشو تشکیل داد، پاشو دفع مراسمشو اینها رسید. خب خیلی غم بزرگیه ولی این کار انجام داده چون متعهد بود. ماها بعضی از اوقات خیلی راحت میبینیم آقا طرف حالا یک از اقوام عزیزشو عزیزانشو از دست داده، 3 هفته این بچه از درس دور مونده. درسته غم بزرگیه ولی مدیریت کنیم، عوامل محیطی رو باید مدیریت بکنیم. کنکور رقابت بین بچه‌هایی که میتونن عوامل محیطی رو خودشون کنترل بکنن. رقابت شخصیت‌ها همینجاست. نکته مهمیه این قابلیت و این توانایی رو دانش آموز داشته باشه. دائم نگه آقا مهمونی بود، عروسی بود، البته بماند. پدر مادر داریم که بسیار حساس رو وضعیت درسی فرزندش، رابط تماس گرفته، دیده خونه سر و صدا، چه خبره مهمون اومده. پدر مادر اگر شما هم توقع داری باید فضا رو مهیا کنی بدون منت که ما برات فضا رو مهیا کردیم تو هم نخوندیم، وظیفه ماست. طوری شروع کنیم که در نوروز اگر دیبازن اومد برنامه رو دو نوع کرد، گفت آقا این برنامه ویژه بچه‌هایی که بهتر درس خوندن، یه برنامه جامع‌تره و همه کنکور رو داره، پایه رو از ابتدا داره، تو اون برنامه رو انتخاب کنی، نه اون برنامه نوع 1 رو که برنامه ساده‌تری میشه که حجم کمتری داره. الان ما برای بچهای 9، 10، 11 دوباره پایشون رو از ابتدا شروع میکنیم. البته اولویت برنامه ما از 8 بهمن شروع مباحث نیم سال دومه و بعد در انتها برمیگردیم دوباره مباحث اولیه رو تکرار میکنیم، چون تازه خوندید دوباره نمیاریم تو برنامه. برای بچهای 9 حتی من ریاضی پای 8 از هفته 20 برنامهشون قرار دادم. برای بچهای 10 و 11، برای 11 یا هم 10 گذاشتیم هم یه دونه از درسای 12 داره شروع میشه، برای بچهای 10 یه دونه از درسای 11 داره شروع میشه و خود 10 هم که گفتم ابتدا تو برنامه هست. بچهای 12 هم برنامه که دارن شروع میکنن از این هفته، همه بچه‌ها همه پایه‌ها تا 26 اسفند، کل این داستان ادامه پیدا میکنه. برای بچهای کنکوری کل کنکور رو جمع میکنیم. از 27 اسفند وارد برنامه نوروز خواهیم شد، وارد اردو خواهیم شد و پروژه خاص خودشو داره که بچهای پایه‌مون در 1 ماه، بچهای کنکوریمون در 1 ماه و 1 هفته مجدد کل کتاب‌ها کار خواهد شد. طوری حرکت کن، طوری شروع کن که شروع بعدیه بتونی تو برنامه نوروز چیکار کنی؟ درس رو تو وضعیت 3 ببری. بچهایی که جدید اومدن روندنمای تعیین وضعیت مبحثی رو بهتون دادیم. وضعیت 3 نه، فقط دیگه براش بشینی سوال حل کنی. حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه که بچه‌ها از من پرسید آقای دیبازن اولویت بندی برنامه ما تو برنامه دوره جدید نیم سال دوم چی باشه؟ ببینید اولویت بندی دیگه معنایی نداره. اگر یه جایی هم دیدید من اومدم مثلث قرار دادم، خب این الان مثلثه، چند هفته دیگه اون مثلث از روی این برنامه برداشته میشه، میشه واجب. قبول دارید اینو؟ پس به نظر من مثل یه تعداد از بچه‌ها که تو نیم سال اول مثلثای منو لاک میگرفتن، خیلی جالب بود، دمشون گرم. میگم واقعا مثلا من مثلثا رو میبینم رو ذهنم تاثیر میذاره که من اینا رو اجباری که نیست ولش کن، حالا مهم نیست انجامم ندم، تو پایشام که سوال نمیاد. این لاک میگرفت. تو هم میتونی این کارو کنی. تو بیا یه کار دیگه انجام بده. داری جزوه منو یادداشت میکنی، مطالب منو جزوه برداری میکنی دیگه، آفرین. ببین بیا اولویت بندی سازه‌ای داشته باش. اولویت بندی سازه یعنی چی؟ بگو آقا ریاضی این فصل نیاز به سازه 2 دارم، یعنی جزوه کار کنم. این فصل سازه 1 و 3 برم کافیه، یعنی خروجی فرمول بگیرم و تمرین کتاب. این فصل سازه 1 و 0 میخوام، یعنی فقط خروجی فرمول بگیرم و سوال حاشیه حل کنم. این فصل فقط سازه 4 برم کافیه، تست بزنم. نگو ریاضی رو میخوام توی نیم سال 2 بخونم تو اید تستشو بزنم، این اشتباهه. فصل به فصل اولویت بندی سازه طبق برنامه روز انجام شود. عشنگ شد دیگه. امروز الان شما باید برنامه هفته 22 رو تنظیم بکنی، تصویرشو برای رابط بفرستی. تنظیمی که میخوای انجام بدی اولویت بندی سازه رو از همین الان شروع کن، یعنی همه برنامه اما با اولویت سازه. به مثلثاش توجه نکن. اون مثلث رو شاید من برای دانش آموز خیلی در راه مانده قرار دادم، برای تو نمیخوام باشه. تو خودتون جز اون دانش آموز در راه مانده ندون، مخصوصا اگه در نیم سال اول اونطوری که باید شاید کار نکردی. الان به عقیده من برنامه های تک مثلثی رو مخصوصا، البته دروس عمومی برای بچه های دانش آموز اولویت من نیست، من منظورم از تک مثلثی های برنامه دروس تخصصیه، اینو دقت کنیم. البته بچه هایی که میخوان 12 ما مخصوصا و فارغ التحصیل ها که امتحان نهایی دارن، بچه های 12 فارغ هم امتحان ترمیم میخوان تو خرداد شرکت بکنن، سوالات امتحان نهایی ترمیم معدل امسال دیماه و سوالات امتحان نهایی 2 سال قبل 2 دوره قبل رو ما در سایت dibazar.ir قرار دادیم، همراه با پاسخنامه تشریحی هست. به نظر من مبحث به مبحث که برنامه 12 رو کار میکنید، چون ترمیم فقط 12 دیگه، بچهای فارغمون که میخوان ترمیم بدن، بچهای 12مون از الان مبحث به مبحث برن و این سوالا رو ببینن. این جایگزینه سازه 0 نمیشه، سازه 0 تمرین کتابه، نه تمرین امتحان نهایی. اینو دقت نکن، دقت کنید. طوری شروع کنید که علاقه من به شنیدن کلاس‌های صوتی من باشید جمعه ها. ببینید بچه‌هایی که ریگی به کفشی نداشته باشن خیلی علاقه من به این هستن که روزهای جمعه پدر مادر رو دعوت میکنن بیاد کلاس صوتی رو با هم بشنویم، ولی بچه‌هایی که یه کوچولو پیچش دارن، اینا معمولا دوست ندارن مادرشون پدرشون کنارشون بشینه کلاس صوتی رو بشنوه، چون میگه آقا میخواد بهم تذکر بده. خب تو چه کار کردی که میخواد تذکر بده؟ شاید تو کسی بودی که میخواستی بری مثلا تو کتابخونه کنار دوستات درس بخونی، پدر مادر نذاشتن. شاید تو کسی بودی که هنوز منابع تشییع رو تهیه نکردی و پدر مادرت ممکنه بهت بگن ببین آقا دیبازن همه داره میگه تشییع کار کن، تو چرا کار نمیکنی؟ تو چرا فقط تست میزنی؟ تو چرا تشییع کار نمیکنی؟ آقا دیبازن میگه آقا حدس خطوط بلد باشید، جمله به جمله بعد کتابو حفظ باشید، و پدر مادر بعد ازت بپرسه، شاید تو نمیخوای پدر مادر ازت بپرسه، واسه همین اجازه نمیدی پدر مادر کلاس صوتی رو بشنوه. دانش آموزش هم میگه آقای دیبازن من به پدر مادرم نگفتم آزمونای قلمچی منو ثبت نام کنن، بهانه ای که آورد گفت آقا به خاطر هزینه شه. من مطمئنم دانش آموزی که اومده تو مجموعه من انقدر هزینه کرده دیگه، انقدر برای اون پدر مادر سخت نیست که بخواد 5 تا آزمون قلمچی ثبت نام بکنه. میدونم فشار اقتصادی سنگینه، ولی ما باید بدونیم این فشار آیا سرمایه گذاری است یا هزینه. چرا؟ چون ممکنه دانش آموز من انقدر توامند باشه که اگر این سرمایه گذاری روش انجام بگیره، به جای اینکه هزینهش برای دانشگاه آزاد بشه، به جای اینکه غیر انتفاعی بشه، به جای اینکه سیستم‌های خودگردان و دانشگاهی پولی بشه، به جای اینکه بخواد پس فردا یه شهر دور از محل سکونت قبول بشه که بخوایم براش خونه اجاره کنیم، برای اینکه براش پانسیون بگیریم، 1/10 اون هزینه رو ما هزینه بکنیم. دانش آموز یه آزمون قلمچی بده، این آزمون قلمچی عامل قبول شدن تو نیست، ولی میتونه به عنوان یک لولوی باشه، یه مترسگی باشه، تو اونو میکاری و ازش حساب میبری. چون ما گفتیم بر اساس ادب شما انتخاب رشته نمیکنیم، با عدد شما انتخاب رشته میکنیم. آزمون گریزی اول بیچارگیه. دانش آموز باید عاشق آزمون باشه، درس بخونه، امتحان بده. امتحان کجاست؟ قلمچی برم امتحان بدم. دانش آموزی که میگه به من نگفتن امروز آزمون داری، من نمیدونستم امروز آزمونه، من اینو باور نمی‌کنم. ببین من یک شعاری دارم، میگم دانش آموز درس نمی‌خواند جز آن که خلافش اثبات شود. همه دانش آموزان درس نمی‌خوانند جز آن که خلافش اثبات شود. این پیش‌فرض سید امیر دیبازر توی 25 ساله. یعنی دانش آموز باید اینجور تصور بکنه که من میدونم تو درس نمی‌خونی، حالا برنامه تو امشب تصویرشو بفرست ببینم برآورد هفته 22 رو چجوری نوشتی، چجوری کنداکتور معنی کردی. اینجا من میفهمم تو داری کار میکنی، میخوای کار کنی، پایه شرکت میکنی، نمره میاری، میفهمم که داری کار میکنی، رابط ازت درس میپرسه بلدی، پس داری کار میکنی، قلمچی رو با اشتیاق شرکت میکنی، تایم اضافه به خودت نمیدی، توی کانال های تلگرامی سوالا رو نمیری ببینی، خدای نکرده. من امسال اون موقع میمیدم درس میخونم، من امسال انقدر ناراحت شدم، سازمان سنجش دائم داشت پیغام میداد، پس خواب میداد، به قول معروف اطلاع رسانی میکرد، ما اینترنت رو میخوایم محدود کنیم، ما نمیدونم دفترچه ها رو دو سه تا کردیم به خاطر اینکه تقلب کم بشه. یعنی ببینید چه انرژی داره صرف میشه برای اینکه بچه های ما تقلب نکنن. خیلی واقعا زشته. یعنی من که 25 سال دارم کار میکنم، یکی دو سال دارم این صحنه ها رو میبینم و واقعا ناراحت میشم که بچه های ما به جای اینکه بنیه علمیشون رو بالا نسبت شما بالا ببرن، چرا دارن این کارا رو میکنن؟ آقا ما یک پزشک بی سواد نمیخوایم، ما یک مهندس بی سواد نمیخوایم، ما یک حقوقدان بی سواد نمیخوایم. بچه ها درس بخونید برای اینکه عالم بشید، این مهمه، به خدا مهمه، لذت ببرید از این با سواد شدنتون. فلسفه کار ما همینه، اگر نه هی بخوایم نمره بیاریم، نمره بیاریم، مامان راضی نگه داریم، بابا رو راضی نگه داریم، دیبازر از ما ناراحت نشه، ماها رو چی کار دارید؟ همین ماها تو رو بیچاره کردیم، تعارف که نداریم، پای خودت وایسا. بعد اون موقع 40% هم میزنی دوستش داری، ازش دفاع میکنی. چرا بچه من مریض میشه؟ به خاطر اینکه 50% انرژیشو صرف متقاعد کردن دیگران گذاشته و به خاطر این متقاعد کردن هزار تا کار میکنه، جدولاشو اشتباه پر میکنه، واقعیت نمینویسه، نمره‌هاش مجازیه. من یه پیشنهاد میدم، بعضی از شماها که واقعا ترس از آزمون دارید، آزمونای پایشو اوپن بوک بدید. آقای دیبازر یعنی چه؟ تقلب کنیم؟ نه، به نظر من تقلب نیست، اوپن بوک امتحان بده. بچه‌ای که توانایی داره این کارو نکنه، ولی بچه‌ای که یه ذره احساس میکنه که شیطنت تقلب داره، اوپن بوک امتحان بده. پدر مادرها میدونن اوپن بوک چیه، کتاب باز چیه. مدارس سمپاد یه مدت قبل از که بیاد زیر مجموعه آموزش پرورش، ما سازمان ملی پرورش استاد درخشان داشتیم، آزموناش زمانی که سازمان جدایی بود، سازمان ملی پرورش، پرورش استعداد، آزموناش اوپن بوک بود که دانش آموز هر چیزی رو حفظ نکنه. باشگاه دانشپژوهان جوان توی حوزه ریاضی، المپیاد ریاضی، المپیاد زیست، المپیاد فیزیک، المپیاد شیمی، المپیادهای مختلف اوپن بوک برگزار میشد. توی دانشگاه ها، توی مقطع دکترا، بعضی از دروس اوپن بوک، میگه آقا منابع مطالعاتی رفرنساتون رو بیارید سوالا رو پاسخ بدید. این اشکالی نداره، باز اشکالش کمتره توی کنکور، هرچند کنکور اوپن بوک نیست، ولی این کارو بکن ببینم نمرت بالا میاد. من مشکلم با دانش آموزیه که نگاه میکنه تو پایش یا تو قلمچی، سوال من چه سالیه، میگه این داخل کشور سال 98 ه میره داخل کشور سال 98 توی گوگل سرچ میکنه، یا کتاب دور دنیا و نمیدونم چند کنکور و اینا رو باز میکنه، گزینه 3 میشه گزینه 3، تق علامت میزنه. این خطرناکه. گزینه رو بدون اینکه حل کنی به جواب برسی، چون بعضی از بچهای ما جزورم باز میکنن نمیتونن سوال جواب بدن، این یعنی چی؟ ضعف یادگیری. بمونه طوری شروع کنید که علاقمند به حضور فعال در کلاس‌های آنلاین چهارشنبه ساعت 4 بعد از ظهر یه هفته در میون باشید. نه که بگه آنلاین بشه بری دنبال زندگی، یا اینکه بگه آنلاین یادم رفت، یا اینکه بگه کلاس داشتم نتونستم آنلاین رو بیان. هر کی این حرفو میزنه، اینا بچه‌ها اینکه دوست نداشتن کلاس آنلاین رو باشن، چون میترسیدن آقا دیبازر تذکراتی بده که مشت اینا باز شه، کلا فاصله میگیرن. بعد میگه مشکل چی بود؟ میگه نمیدونم. تو این کلاس ها رو دنبال کن، مشکل تو پیدا کن و بپذیر. طوری شروع کن که همایش کارگاه مطالعه روش مطالعه 13 بهمن دانشگاه شهید بهشتی، اونجا که من دم در ورود وای میستم و با اشتیاق باهاتون سلام علیک میکنم، نگی ای کاش دیبازر روشو کنه اونور من برم تو سالا منو نبینه. میدونم که این کارو کردن، حالا به رود نیوردم، ولی فهمیدم، چون تا برگشتم از همکارم پرسیدم کی بود دفتر، گفت اون بود. گفتم خب چرا وای نستاد، من یه دقیقه رو برگردم اونوری سلام علیکی بکنیم، ببینیم بهتون با هم آشنا بشیم. الان یه تعداد از دانش آموزایی که اون 13 بهمن نمیخوان بیان، مشکلشون مسافت و اینها نیست، مشکل اینه که آقا هنوز جدی نگرفته، وگرنه اگه ذوق داشته باشه میگه آقا بیام اونجا شاید دو تا چیز گیرم بیاد به دردم بخوره. بالاخره ببین برای کنکور دانشگاه خوب قبول شدن من زحمت بکشی، طوری شروع کنید که من برای بچه‌های ریاضی و تجربی 6 جلسه کلاس ریاضی 6 جلسه کلاس شیمی تشکیل دادم، برای بچه‌های ریاضی و تجربی پایه 12 ولی 11 و 10 هم میتونه توی این کلاس حضور داشته باشه اگر نسبت به برنامهش از این به بعد اعتماد داره، نسبت به درس خوندنش اعتماد داره. 27 و 28 بهمن ریاضی عمومی، 18 و 12 18 و 19 اسفند کلاس شیمی. این کلاس جنبه نمیدونم همایش و جنبندی و اینها نداره، کلاس تدریسه. با دو تا از دبیران خوب سمپاد من صحبت کردم، دو سه روز ما اتاق فکر داشتیم، سرفصل رو مشخص کردیم بر اساس تیپ بندی سوالات کنکور 1401 و 1400 درس ریاضی و 1401 شیمی داخل و خارج کشور ریاضی و تجربی تیر و دی تدریس انجام بشه، نه جنبندی، با توجه به سبک سوالاتی که داره میاد، برای اینکه ما در نوروز دیگه به مشکل برخورد نکنیم. حتی این کلاس ویژه دانش آموزان دختر ما خواهد بود، به دلیلی که خب تعداد طلبان پسر ما محدودتر، ما نمیتوانستیم اون کلاس رو تشکیل بدیم. شاید حالا جزوه چیزی بخوایم در اختیارشون بذاریم این کار رو انجام بدیم، ولی فعلا در اختیار دانش آموزان دختر ما خواهد بود. برای ثبت نامش از فردا با مؤسسه تماس بگیرید و اقدام بکنید. حالا دانش آموزی که میخواد در نوروزی که دغدغه شیمی و ریاضی رو نداشته باشه، ما این فضا رو ایجاد کردیم. حالا چرا میگم بچه‌ها 11 هم میتونن شرکت کنن؟ به دلیل اینکه ما کنکورمون پایش، من سوالای دیروز رو هم نگاه میکردم، 60% سوالات هم پایه داره طرح میشه. یعنی به راحتی میتونن بچه 11 هم اقدام کنن. بچهای 10 30% 10 خودشون نمیتونن اقدام کنن، چون داره تدریس انجام میشه. یعنی چیزی هم به درس نداده باشن، چون اونجا تو تدریس میتونی اونو یاد بگیری و استفاده بکنی. با سبک سوالات کنکور 1401 آشنا میشی، روند مطالعات بر اساس اون تنظیم بکنی. توی دو روز هم قرار دادیم که بچه‌ای که ساکن تهران نیست بتونه بیاد. حتی یکی از جلسات شیمی رو هم ما کارگاه مطالعاتی قبل از عید من بعد از 13 بهمن، یه دونش 18 اسفند، بعد از 18 اسفند بلافاصله بعد کلاس من ساعت 11 اونیم بچه‌ها میرن توی کلاس و کلاس شیمی انجام میشه، چون کلاس به صورت حضوری تشکیل میشه در دانشگاه شهید بهشتی، تو همون ساختمونی که ما همایشو داریم. در کلاس‌های درسش یه کلاس 100 نفره رو ما خالی کردیم، با ویدیو پروژکتور آماده کلاس درس انجام میگیره و دانش آموز استفاده بکنه. نکته بعدی، ببین یعنی من نیم سال دوم رو بسیار متفاوت دارم شروع میکنم و امسال متفاوت‌تر از سال‌های قبل. حالا بگم چرا؟ اغراق نکنم، دلیل بیارم، فکر نکنین جو بی خوده. چون کنکور دی رو داشتیم، یه سری بچه‌ها تو کنکور دی یه جورایی گفتن آقا ما دیگه واقعا میخوام برای کنکور تیر همه کار بکنیم، تو همین 20 هفته ببندیم، چون 4 بارم دوره می‌کنی دیگه جمعش بکنیم آقا به سال بعد نکشه. دم شما گرم، منم کمکت می‌کنم. بچه های پایمون انقدر امتحانا فاصلش زیاد شد، کار از دست بچه های ما در اومد، انقدر کلاس ها غیر حضوری شد، کار از دست بچه در اومد. یعنی نهم دهم یازدهم هم من یه جور باید کوچش بکنم، بچه های نهم ما نهایی دارن، آزمون ورودی مدرسه سمپاد و مرکز نمونه دولتی رو دارن، باید کوچشون بکنیم. دهم یازدهم های ما همینطور، دروس تخصصشون دیگه الان زیربنای کنکورشونه. با کلاس، با اردو به سبک دیبازن میخوام این فضا رو مدیریتش بکنیم. مورد بعدی، من طوری شروع کنید ها رو تموم کردم. این طوری شروع کنید آخر این بود که طوری درس بخوان که بگی آقا میخوام کاری کنم که ریاضی و شیمی قبل از عید بسته شه. با همین برنامه از الان شروع کنم اون کلاس به دردم میخوره؟ بله. 40% حداقل نسبت به سواد حال حاضر خودت بهت رشد میده، حداقل نسبت به حال حاضرت. آقا صفرم 40% به دست میاری، 30 هم 70% به دست میاری، به شرط که تابع برنامه الان شروع کنی تا روز کلاس ها. کلا 4 روز میشه، 2 روزش تو بهمن، 2 روزش تو اسفند. یعنی بچهای که ساکن تهران نیستن به راحتی میتونن بیان و باید هم بیان، به نظر من استفاده کنن. همه کار بکنید. اگر این نتیجه بده فیزیکشون هم من برای بعد از عید برای دانش آموزان خوب دارن کار میکنن تشکیل خواهم داد. ریاضی و تجربی هر دو گروه باید حضور داشته باشن. اما برای بچهای انسانیمون هم یک کار متفاوتی رو از طریق کانال های ایتا و تلگرام داریم آغاز میکنیم. یک سری جزوه ها و پیک ها داریم در اختیارشون میذاریم برای باسواد شدن بیشترشون. خلاصه میگم این خدمات ویژه رو شروع کردیم. اما بعضی از بچه‌ها میگن آقای دیبازن میخوام یه سری سوالای ذهنیتون رو جواب بدم. میگن صورت سوالو برام آشناس اما نمیتونم جواب بدم تو آزمونا. دو تا نکته رو حواست باشه، یا به خوندن مجدد نیاز داری، چون بهتون گفتم قبلا این سوادو داشتی، سواد پوسیده، بازخوانی نکردی، از دست در رفته، یا اینکه نیاز به حل سوال بیشتر داری. نکته دوم، بعضیا میگن که عرض کنم که سهمیه چقدر روند ما تاثیر داره. حالا بعضیا امتیاز هیئت علمی دارن، بعضیا سهمیه 5% 25% دارن. ببینید خواهش میکنم اگه از الان بخواید به این داستان فکر بکنید پس هیچی دیگه. شما فکر کن اصلا سهمیه وجود نداره. شما بخوای از اون سهمیه یا از اون امتیاز هم استفاده بکنی، تو باید به نزدیکی‌های اون رشته برسی تا بتونیم با اون سهمیه و امتیاز استفاده بکنیم دانشگاه و رشته‌تو بهترش دانشگاه رو بهتر بکنیم. ولی رشته رو باید بهش برسی دیگه. رشته پزشکی دیگه بهترین حالتش میخواد بشه 2000 خورده، یعنی اختلافش بین رتبه خوب و بدش 2000 نفره. تمام شد رفت. 50000 نفر نیستش که. بعضی از دانش آموزا خیلی جالب بود تو هفته های اخیر، فرقی هم نمیکنه چه پایه‌ای بود، حالا تو کنکوریامون بیشتر بود به خاطر اون کنکور دیما جدیت داستان بیشتر شد، شروع کردن به اعتراف کردن. برای رابط دیدم 5 تا وایس فرستاده. یه صفحه تومار نوشته اینو بدید به آقای دیبازن. آقای دیبازن اینجوری شد اونجوری شد، من این کارو کردم اون کارو کردم این کارو نکردم، دیگه قول میدم جبران کنم فلان کنم. ببینید اون تومار و اون وایس، حالا جمع میزدیم مثلا میشد 30 دقیقه، پشت سرش 30 روز 40 روز نشخوار فکری منفی بوده که برون ریزی شده اون وایس نیم ساعته‌ای که شما فرستادی یا اون توماری که برای من فرستادی. به جای که انقدر فکر بکنی و بعد یه تومار بنویسی یا یه وایس ضبط بکنی نیم ساعت، از اون اولش تابع برنامه دیبازر حرکت کن، انقدر خودت هم اذیت نکن. چرا همیشه شروع میکنی وسطش گیر میکنی؟ آقا 20 هفته خودتو کنترل کن دیگه بابا جان. مثل این همه آدم که رفتن دانشگاه، تو هم یکی از اونا. بچهای نهم دهم یازدهممونن که خدا رو شکر امسال خیلی داریم روان باهاشون کار میکنیم. واقعا دارم بهتون میگم، یعنی بچهای نهم دهم یازدهمی که الان تو مجموعه باقی مونده دیگه فیلتر شده، همشون این کارن. یعنی من الان برنامه یه پای جلوتره که تو برنامه میخوام قرار بدم، انقدر از رابط پرسیدن انقدر ذوق دارن خدا رو شکر، مخصوصا انسانیامون. بچه انسانی پای یازدهم خیلی حرفه، چون دانش آموزای انسانی ما معمولا مطالعه کنه دقیقه 90 بودن. رابطشون این هفته به من میگفت رابطین بچهای انسانی میگفتن آقای دیبازن حتی 12ممون تو هفته آخر عالی داشتن درس میخوندن تعداد زیادشون. یکی دو مورد داشتیم که اوایل سال خیلی به قول معروف پیگیر بودن بعد ول کردن، ولی الان جالب بود برای من. میخوام بهتون بگم تو نیم سال دو دیگه این فضای کاملا فضای درس خوندنه و شماهایی که اومدید یا دارید کار میکنید به نظر من بچهای این کاری هستین. نکته بعدی آقای دیبازن، ما شنیدیم عمومی ها قراره تو کنکور تیر بیاد. کی گفته؟ آقای دیبازن من دانش آموز پای دهم و معلم ما گفته دهم ها رو بخونین تو زمان کنکور شما عمومی ها قراره باشه. کی گفته؟ خود سازمان صحت چینو خبر نداره؟ معلم های شما اینا رو از کجا میدونن؟ این حرفا رو دارن میزنن که شما رو مجبور کنن درسایی که تو کنکور نمیاد و مجبور شید به خاطر نمره بخونید، وگرنه هیچ بخشنامه نیومده و چنین چیزی هم تا الان گفته نشده حتی 1%. بعضی از دانش آموزان مخصوصا بچه‌ای که تأثیر پذیرن، اول از خودتون خواهش میکنم، دوم از پدر مادرتون میخوام، از تمام گروه های تلگرامی دوری بکنید و خارج بشید. از دوستان سمی نه سمیمیتون فاصله بگیرید. این میگه بیا پانسیون، میگه بیا کتابخونه، این میگه نمیدونم این آزمون رو نده، اون میگه با برنامه این کار کنی، میگه این کلاس رو برو. آقا مگه دیبازر همه چی رو به تو نمیگه؟ مگه دیبازر بس نیست برای تو؟ بعضی از بچه ها انقدر حرف های این ور اون ور تو ذهنشونه، بزرگترین انرژی که من دارم میذارم اینه که آقا ذهنشونو از یک سری نکات اشتباه پاک بکنم. آقا ما چرا باید این انرژی رو بزنیم برای شما؟ تمام ورودیات رو ببند، هر آنچه که من میگم و گوش کن بگو چشم، تموم شد. من هر چی میگم درسته. ببین تو باید ایمان داشته باشی، اینا حمله بر غرور نذار. من دیبازر باید به برنامه خودم ایمان داشته باشم بتونم تو رو هدایت بکنم. من خودم یه آدم شاید باشم، تو چجوری میخوای به من تکیه بکنی؟ چانه زنی نکن. ما دانش آموز داریم، آقا من هر چی میگم میگه آخه. همین آخه بیچارمون کرد. آخه گفتن یعنی که آقا نمیخوام بپذیرم. بعدش هم میخوای برگردی به من بگی آقا دیبازر شما مشکل رو کجا میبینی؟ آقا بنده مشکل رو هر جلسه تو کلاس صوتی دارم میگم، باید اون پذیرشه وجود داشته باشه. حس پذیرش نباشه، من 100 بارم اشکالات شما رو 1, 2, 3, 4 بکنم، شما یه دونه مشکل 101 پیدا میکنی. در این حال که نیاز به 101 اشکال نداره، تو 10 تا از اون مشکلات اگه بپذیری مشکل شما پیدا شده و حل میشه. مشکل ما پذیرش ضعیفه بچه های خوبم، پدر مادر عزیز، و این پذیرش شهامت میخواد، چون به تبع اون پذیرش ما باید انرژی بذاریم، وقت بذاریم. مثلا بچهای خوبم، تو اگه بپذیری یه فصل رو باید کار بکنی، همه فصل رو باید بشینی بخونی، خب زحمت داره. ترجیح میدی که یه سری چیزا رو نپذیری، علل ثانویه براش مطرح بکنی. مثلا دانش آموز من داشتم، درصد ها همه 30%، 20%، 10% قرمز قرمز قرمز. به رابط برگشت گفتم من مشکل تستنی دارم. میگم چون اگه میپذیرفت که مشکل تستنی نداره، بعد مینشست همه کتاب حل کنه. پس واسه همین ترجیح میده کد اشتباه بده، ترجیح میده بگه آقا من هر چی میخونم نتیجه نمیده، در اینکه هیچ کاری نکرده. نکته بعدی، چه میزان بچهای دانش آموز فارغ التحصیلایی هم که کلاس رو بودن الان به این نکته رسیدن، چه میزان برای تکلیف دبیرتون از این به بعد میخواید وقت بذارید؟ ببینید بعضی از کلاس ها میگید آقای دیبازر حضورش دیگه به درد ما نمیخوره، وقت ما رو میگیره، چون خود معلم هم نمیدونه میخواد چی کار کنه، نه به قلمچی میرسه، نه به سنجش میرسه، نه به گزینه 2 میرسه، نه به پایش میرسه. اصلا ما میترسیم آقا به امتحانام نرسه، چون بعضی دبیرها اینجوری هم واقعا که باید فقط بهشون خط بده، انقدر تو کلاس تایم پرت دارن. ولی بعضی دبیرها رو میبینیم بچه خودشون حواسشون هست دارن چه کار میکنن و جوری درس میدن که ما دیگه واقعا نیاز نداریم همه درسات. مثلا ما یه دبیر شیمی داشتیم، بچه‌هاش میگفتن آ خیلی خوب درس میده، ولی اگه میخواستی درس رو بالا بزنی توی هفته اگه 40 ساعت میخواستی درس بخونی، 30 ساعت فقط بعد اون شیمی رو میخوندی. خب این ببخشید هنر دبیر نیست. دبیر یعنی این که دانش آموز به جای 30 ساعت 3 ساعت بخونه بتونه پس تستاش هم بر بیاد. دبیری که جوری داره تدریس میکنه که دانش آموز نصف هفته رو فقط بعد رو اون درس وقت بذاره، خب دبیر عزیزم تو اگه تدریس هم نمیکردی، دانش آموز نصف زمان هفتهش اون درس رو میخون بالا میزد، پس تو هنری نکردی، کاری نکردی. ببینید بچه ها، به سمت کلاس مدبیری بروید که مشکلی ازتون حل میکنه. دانش آموز سراغ داشتم، ما پنجشنبه کنکور داشتیم، چهارشنبه تایم فرجمون بود برای بچه تجربی، تفلک آقا سه‌شنبه ساعت 5 بعد از ظهر کلاس داشت. اون مدرسه اگر مدیریت درایت داشت احترام میذاشت به دانش آموز، میگفت آقا 3 روز مونده هیچ کلاسی ما تشکیل نمیدیم، بشین درس بخون، بشین دوره کن، بشین اون زمین شناسی رو آماده کن، حداقل زمین رو بالا بزنی. یعنی مدیریت ضعیفه. خیلی بچه ها احتیاط بکنید رو این قضیه. اگر از کلاس دبیر و مدرسه استفاده کردید، دیدی ترازو تو 4000 مونده، یک تفکر جدیدی ایجاد کن، دیبازر برنامه رو افزایش بده. همچنان که من بارها گفتم، اگر همه درسات خوبه، چند تا ریز موضوع رو ایراد داری، کلاس برو چند ریز موضوع رو معلم بگیر، مشکلاتو برطرف کن. ما دانش آموز سراغ داشتیم، خانواده تاکید می‌کنن که آقا زیست شناسی بچه من ضعیفه، کلاس بره بعد حدس خطوط می‌پرسید، کتاب رو بلد نیست. دانش آموزی که کتاب رو در حد حدس خطوط سازه 2 حفظ نیست، شما اعمالو و آرامفر و عظیمی رو ضرب در 10 کن، دانش آموز بالای 30% نخواهد زد. دقت بکنین. یا بیان بگیم آقا قوی رو قوی تر کنیم. ما زمانی قوی رو میتونیم قوی تر بکنیم که دانش آموز بقیه درساش به یه حد 40% برسه، بگیم آقا حالا این درسش درس خیلی خوبیه، بیام تقویتش بکنیم. این همه کلاس شرمزاییه که من تو کار گفتم. برای دانش آموزی که داره طبق برنامه میاد جلو، کلاس صوتی‌ها رو میشنوه، اینا رو میدونه چیه. ولی بعضی از دانش آموزا شلوغ میکنن دیگه، کلا نمیرسیم، کلا نمیتونیم. پدر مادر میگه بچه من زیست امروز میخونه، فردا یادش میره. حالا این دانش آموز انسانی میتونه تو روانشناسی یا منطق فلسفه اینو بگه، بچه ریاضی میتونه تو شیمی اینو بگه، کلاس بره به نظرتون؟ نه. حفظیات قدم اول در ورودت به دانشگاه در رشته‌های تاپه و دانشگاه‌های برتره. حافظه قوی داشتن، کنکور ما فهم نمیخواد، ابتدا حفظیات قوی میخواد. تو اول باید دیتا داشته باشی، این جاروبرقی مطالب رو حفظ کنی و بعد اون اطلاعات رو حالا به هم ربط بدی تا بتونی به سوالات ترکیبی پاسخ بدی. ما از همون ابتدا همه حفظیات رو برداشتیم، فلشکارت کردیم، در دیوار اتاق چسبوندیم. خب اینقدر حافظمون ضعیفه. بعد میخوایم چه کار بکنیم؟ حفظ قدم اول فهمه، زیربنای فهمه. چه میزان برای تکلیف دبیرتون نیم سال دو میخوای وقت بذاری؟ چه میزان برای دیبازر میخوای وقت بذاری؟ به نظر من نیم سال دوم هرچی به عید نزدیکتر میشیم باید دیبازر برنامه تو بیشتر بکنی. خیلی از فارغ التحصیلا بودم میگفتم ما ابتدای سال اومدیم گفتیم دیگه میخوام کلاس برم، کلی DVD و اینا خریدن، بعد دو ماه وقتشون رو گرفت اومدن با برنامه دیبازر هماهنگ شدن، دیگه دیدن دیر شده، کار از دستشون در رفته. دیگه اینو خرابش نکنیم برنامه اول رو. تداخل برنامه آزمون دیگه ندارید، چون ما تا نوروز میخوایم تموم بکنیم. به نوعی هر جا آزمون باشه شما دیگه از اسفند ما بهش میرسید، نگران نباش. ببینم دیگه مورد دیگری باقی میمونه. برنامه راهبردی آزمون 21 بهمن قلمچی رو برای بچهای 9م 10م 11م این هفته سه‌شنبه ارسال میکنیم. برای بچهای کنکوریمون امروز ساعت 12 اینطورا بود، ایمیل کردیم براتون، برید ببینید توی آزمون 21 بهمن چی میاد. من اونا رو تو برنامه‌تون قرار دادم، شما قرار نیست کار خاصی بکنید. هفته بهمن بچهای پایی هم که خب جامعه نیم سال اوله، چیز خاصی نیست. راهبردی در واقع مباحث آزمون قلمچیه ولی به صورت گرد شده و اصلاح شده. چون قلمچی یه جایی میاد میگه اجباری اختیاری، ما همه اونا رو برمی‌داریم یک کاسش می‌کنیم، فقط جهت اطلاع شماست، وگرنه اون مباحث رو تو برنامه قرار دادیم. و یک جاهای قلمچی نصف فصل رو رها میکنه، از اونجایی که عین اون صفحه بندی معمولا سوال نمیده، ما گرد رو به جلو کردیم که تیتر به یک جایی برسه که سرفصل تموم شده باشه تا حد امکان. امشب ارسال برنامه که میخواید داشته باشید، تصویر برآورد برنامه هفته 22 با اولویت سازه‌بندی که امروز آموزش دادم. حالا بچهای 12 و فارغ التحصیل میگن آقای دیبازه ما میشه این چند روز تعطیلی برامون زیاده، کمترش بکنیم، توی هر روز مثلا چند کنداکتور درس بخونیم، برنامه این هفته رو زودتر شروع کنیم، چون ذوق داریم. الانم تعطیلی وسط، هیچ کاری هم عملا نداریم، نه مسافرتی میتونیم بریم نه چیزی میتونیم. آره چرا که نه، به نظر من یک روزشو دو روزشو فول استراحت کن، حالا یه روز زودتر آغاز کن، هیچ ایرادی نداره. الان زمان درس خوندنه، نه زمان استراحت فول. ولی اگه خواستی حالا دعوا نشه تو خونه، اگه کلش هم خواستی استراحت کنی استراحت کن، ولی قول بده جا نمونی. حالا خود همینم بعضی از بچه‌ها یه کوچولو ممکنه یک دو نفر داشتم سوء استفاده کنن. بعضی از بچه‌ها مال دو روز زودتر شروع میکنن، بعد آخر هفته رو خراب میکنن. این زود شروع کردن یعنی که سه شنبه برنامه هفته بعدی رو میفرستم، هفته 21 هم تو زودتر شروع کنی دیگه. یعنی یه جوری باشه که همینجوری تا عید جلو بیفتی. اگه قرار جلو افتادنه، فقط این هفته رو جلو نیاف، همینطور یه روز جلو باش. چه اشکالی داره؟ اینجوری درس بخون دیگه. 8 هفته است برنامه قبل عید برای بچهای کنکوریمون، 8 هفته برای بچهای پایه 7 هفته است که از هفته دیگه شروع میشه. و اینکه تصویر پس برنامه هفته 22 ارسال میشه برآوردش، و بچهای 9 10 11 اگه میخوان مباحث هفته 23 رو هم دوباره تو برنامه ویدیویی بکنن قرار بدن، اشکال نداره، چون جمعه قلمچی داری این کارو بکن. و اینکه گزارش برنامه هفته 23، بچهای کنکوریمون میگن آقا حالا ما رغبتی به اون گزارش نداریم. چرا نداری؟ بالاخره اونجا هم درس خوندی، گزارش اونم برای ما ارسال کن. شاید بعضیاتون اصلا عین اون برنامه هفته 23 جمع‌بندی نرفتید، اون برنامه رو عوض کردید، نشستید مباحث خاصو خوندید، ایرادی نداره، اونو برای رابطه ارسال کن، براش هم توضیح بده، بگو طبق توضیح آقای دیبازر زیر برنامه‌ت بنویس من این کارو کردم، طبق توصیه آقای دیبازر که رابطه بدونه بر اساس توصیه من این کارو کردی، نه سر خود دانش آموز داشتیم برنامه رو کلا لاک گرفت و بده کار دیگه کرده بود، اینجوری نه، الان طبق توصیه من تو هفته 23 میشد این کارو انجام بشه. خب پایش ما تو 5 بهمن با تاکید میکنم هیچ گروه آزمایشی پایش نداره، هیچ پایه‌ای پایش نداره. انشالله اولین پایش ما در تاریخ 12 بهمن خواهد بود که یک پایش بسیار مهمه و گفتم از کجاها سوال میاد. مورد دیگری باقی نمیمونه، براتون آرزوی موفقیت دارم. مورد خاصی نیست، مطالبی که تو کانال ها توی ایتا اینها میاد با دقت ببینید. ما این هفته چهارشنبه کلاس آنلاین داریم 5 بهمن ساعت 4 بعد از ظهر. لازم نباشه زنگ بزنم از زیر پتو بکشمت بیرون، ما بعضی از بچه ها رو همچنان داریم زنگ میزنیم کلاس فلان داشتم و ولش کن، دیبازر مهمه. دیبازر یعنی کل آموزش تو، اون یه درس تو میتونی. آنلاینش رو ببینی، ولی دیبازه رو در اون روز و اون ساعت و اون لحظه باید ازش استفاده کنی. خیلی هم میپرسن آقای دیبازه وایسی از کلاساتون ضبط نمی‌کنید؟ خیر. فیلم برداری نمی‌کنید کلاس‌ها رو؟ خیر. من در اون روز و در اون لحظه کلاس من به درد می‌خوره. همین کلاس صوتی‌ها رو شما بذار شنبه گوش کن. اصلاً ارزشی نداره. به هیچ دردی نمی‌خوره. چون رقبای تو شنیدن برنامه رو بر اساس اون جمعه تنظیم کردن. شنبه دارن شروع میکنن یا چه بس همون جمعه شروع کردن، تو تازه سلانه شنبه اگه وقت شد گوش میدم، به هیچ دردی نمیخوره اون. هم به پدر مادرها عرض میکنم، هم به دانش آموز. امیدوار هستم که کلاس صوتی امروز یک بیعتی باشه برای کل دورمون، تا برای بچهای نهم دهم یازدهم آخر خرداد، برای بچهای کنکوریمون تا نیمه تیر، و دیگه لازم نباشه ما هی بحث بکنیم روی این مسائل، بخوایم همدیگر رو متقاعد بکنیم. متقاعد شده باش، بگو چشم، بدون آخه شروع رو انشاءالله به ادامه و انتهای خیلی خوب ختمش بکن. من هم کمکتون میکنم. یا علی مدد، مراقب سلامتیتون باشید. بچه های کنکوریمون استراحت کنید منتها بعد از تنظیم و ارسال برنامه. بچه های پایمون هم فضای زیادی دارن برای که هم استراحت کنن، هم امتحانای عقب افتاده مدرسه شون رو شرکت کنن، هم برای قلمچی آماده بشن. اونقدی کیپ برنامه نیستن. خدا حافظ شما.